بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 409، سطر اول، باب الفتوه. قال الله تعالی انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این باب 39 است از 100 بابی که ما قرار شد مطرح کنیم انشاءالله. در این باب ایشون مثل ابواب دیگر در ابتدا آیه مناسب رو ذکر میکنه که آیه مربوط به اصحاب کهفه، چون کلمه فتح توش داره با باب فتوت مناسبه، در اینجا انتخاب شده و ذکر شده. انهم یعنی اصحاب کهف، فتیتون یعنی جوان ها هستن، جوان هایی هستن که آمنو برد بهم، اونها ایمان به خدا آوردن. و زدنا هم خدا، ما بر اونها هدایت رو اضافه کردیم، اونها اقدام کردن، ما تکمیل کردیم. کار خدا همینه، کار خدا اینه که ما باید اقدامی بکنیم، لیاقت خودمون رو برای دریافت فیض با این اقدام اعلام کنیم تا خدا فیض رو در موضع لایق قرار بده. ولی ما لیاقت رو اعلام نکنیم، خدا فیض رو نمیده، حکیمه، به موضعی که لایق نیست فیض نمیده. از کار ما این است که اقدام کنیم، ولی تمام خود اقدام و ما بعد اقدام به وسیله خود انجام میشه. کار بسیار سختیه، ولی اون بخشی که مربوطه به ماست اون سختی رو نداره، اون ادامهش سخته که ادامهش دست خداست. خود خودم هم نمیگه اونا ایمان آوردن، ما زدنا هم هدا، یعنی ایمان رو برشون تثبیت کردیم. زدنا هم هدا مفصلی نوشتن به تثبت، ایمان رو برشون تثبیت کردیم. و وقتی ایمان تثبیت شد دیگه ایمان حاضر نیستن با متاعهای دنیایی و حتی با متاع اخروی از دست بدن. البته متاع اخروی مزاحم ایمان نیست، متاع دنیوی هست. اینا با متاع دنیوی که ایمان از دست نمیدن، با متاع اخروی هم حاضر نیستن از دست بدن، ولی متاع اخروی مزاحمتی نداره. خود خواجه عبدالله انصاری میگه که عبادت میکنی خدا رو هم کار از زدن میکنی، عبادت میکنی خدا رو به خاطر دنیا نباشه، به خاطر آخرت هم نباشه، فقط به خاطر خود خدا باشه. حتی اونطور میگه دنیا طلب و تو داغ دنیا داری، عقبا طلب و تو از حقیقت دوری، مولا طلب و تو مزفر و منصوری. یعنی مولا باید طلب بوده بشه، نه دنیا نه آخرت، طلب هر دو نخه. این اصحاب کهف هم طلب دنیا و آخرت نداشتن، خدا رو میخواستن، لذا خدا تثبیتشون کرد در خودشناسی و در قرب الاله. حالا شاید ما بتونیم بگیم منظور از تثبیت فناست، یعنی کشوندشون تا فانیشون کرد. البته نگفتن مراد از تثبیت فناست، ولی شاید بتونیم اینم بگیم که فانی فلا شدند. اون فنایی هم که مستقیم از جانب خدا میاد خیلی تأثیرش بیشتر از فناییست که من شروع کنم و خدا کمک کنه. اینکه خدا مستقیم میاره یه فنای خاصی، یعنی درجه بالایی از فناست. خب فتوت یعنی چی؟ فتوت اسم قلب است؟ نه، اسم قلب نیست، اسم مقام قلبه. یعنی به خود قلب فتوت میگن. وقتی قلب مراحل کمال گذرون به یه درجه خاصی رسید، به اون مقام میگن فتوت. انسان داره نفسه، نفس تمایلات حیوانی داره، وقتی تونست تمایلات حیوانی رو زیر پا بذاره به درجه بعد از نفس که عقل میرسه، میشه عاقل. با حیوان دیگه فرق بالفعل پیدا میکنه، قبلا فرق به قوه داشت، حالا فرق بالفعل پیدا میکنه. بعد وقتی که عقل رو لطیف کرد و از آلودگی ها صاف کرد، وارد مرتبه قلب میشه، مرتبه قلب. اون وقتی که مرتبه قلب رو از کدورت ها صاف صاف کرد، اون وقت به مقام فتوت میرسه، به فتوت که مقامی از مقامات قلب میرسه، که قلب خودش از عقل بالاتره، عقل هم از نفس بالاتره. وقت مقام فتوت مقام کمال قلبه، قلبی که از کدورت خالی شده و صاف شده. پس فتوت مقام قلب است، مقام قلب صاف شده. یعنی چی؟ یعنی مقام قلب طاهر شده. حالا به جای صاف من کلمه طاهر گذاشتم تا بتونم عبارت بعدی رو معنا کنم. شاعر میگه به همین جهت که فتوت به معنای قلب طاهره، وقتی حضرت موسی بن عمران از خدا میپرسه فتوت چیست، خدا میفرماید نفست رو طاهر تحویل من بدی، همونطور که از من طاهر تحویل گرفتی. و این خیلی مهمه. نفس مال ما نیست، ما ملک خودمون نیستیم، ما همین ملک خداییم. وقتی این نفس پاک و خدا به من داد، ملک خودش رو به من داد، که من پاش برگردونم، من آلودش کردم، چه خیانت بزرگیست. خیانت در امانت، اونم در امانتی که خدا داده. حالا خدا میفهمد که فتوت این است که نفست رو به من طاهر برگردونی، همون تو که از من طاهر گرفتی. خب ما به خدا میگیم که اون وقتی که طاهر گرفتم آلودگی نداشت، الان به تو طاهر برگردونم، به مقام فتوت برسم، یعنی نه تنها آلودگی نداشته باشه، یک کمالاتی هم بیاد توش. پس همونطور که ازت گرفتم ات پس ندادم، یه چیز اضافه کردم. خب توجه کنید جواب خدا چیه. جواب واضحه، ما بنده ایم، عقلمون کمه، داریم این سوال از خدا میکنیم. خدا جواب کامل بلده، میفهمد که طاهر بد دادم، الانم طاهر از تبیل میگیرم، طهارتی که بازم خودم دارم ایجاد میکنم، طهارت بدیرم خودم دارم ایجاد میکنم. لازه طهارت مقبول به تشکیکه، طاهر بد دادم، الانم طاهر در نزد میگیرم. این کمالاتی هم که اضافه کردی، اینم من بهت دادم، هم طهارت اولیه رو با این کمالات تثبیت کردم. دقت کنید، همون کمالات طهارت اولیه رو من تثبیت کردم. پس طاهر از من گرفتی، طاهر به من داری میدی. در حسرت، بر باب حسرت، در معاد روحانی، در معاد روحانی که عذابش عبارت است از حسرت و خجالت. معاد روحانی دو تا عذاب داره دیگه، یکی حسرت، یکی خجالته. مواد جسمانی خب عذابای مختلف داره، مار هست، عقرب هست، آتش هست، اون قضای داغ هست و امثال ذلک. اما مواد روحانی دو تا عذاب بیشتر نداره، یکی خجالت از خدا، یکی حسرت از کارهایی که خودم انجام دادم و کارهایی که از دست دادم. حسرت رو ما دو جور در اونجا معنا میکنیم و میگیم هر کسی که گناه کرده دو تا حسرت پیدا میکنه. یه حسرت اینه که منی که میتونستم نفسو از متحرات پر کنم، چرا از متحرات پر نکردم؟ این حسرت اوله. حسرت دوم این که میتونستم همونطور که خالی به من داده شد خالی برش گردونم، چرا آلودش کردم؟ این دو تا حسرته. یکی چرا با کمال پرش نکردم، یکی دیگه حالا که کمال پرش نکردم چرا نقص توش ریختم، چرا چرا نقایص رو توش ریخته، همونطور که طاهر بود طاهر میدادن. خب بس همه شدی که خود طهارت هم مقوله به تشریشه، یه وقت یعنی خالی من الکدورت، یه وقت هم یعنی همراه با امور خیر، هر دو میشه طهارت. از این جوابی که خدا به حضرت موسی داده ما یه استخراجی، یه مطلبی رو استخراج میکنم که فرمود همونطور که من به تو طاهر دادم تو هم طاهر به من پس بده. من عرض کردم ما اضافهش هم ممکنه بکنیم، که بعد جواب دادم خود خدا اضافه میکنه، بنابراین اونی که ما به خدا پس میدیم همون نیست که به ما داده. اول طاهر به معنای خالی به ما داد، بعدن طاهر به معنای صاحب خیرات به ما داد، هر دو رو او داد، داریم پس میدیم. فقط آلودگی رو به ما نداد، اگر پس بدیم با فعل خودمون پس دادیم. این جواب اولی که بود که من دست کردم. جواب دوم میخوام عرض کنم هیچ اعتمادی به این جواب نیست، چون هیچ آگاهی ما نداریم، ولی خب گفتنش عیبی نداره. نفس ما در ابتدای خلقت چه احتمال قوی هم هست، چه بودی دارد که بعضی از امور ملکوتی رو ببینه. ما بچه این یادمون نمیمونه چی دیدیم در اون وقتی که این نفس رو به ما داده. بچه رو ملاحظه کردی تو گهوار هست میخنده، هیچ کسیم هیچی نگفته، تازه ما چیزی هم بگیم نمیفهمه این خندش مال چیه، چی داره میبینه که میخنده. یه دفعه ممکنه ببینید داره گریه میکنه، هیچ اتفاقی نیفتاده، ساکتش هم میکنیم ساکت نمیشه، حالا گاهی آبش میدیم گرمش میکنیم یه کاری میکنیم ساکت میشه، گاهی میدیم ساکت نمیشه، تا وقتی که گریهش تموم میشه. این چی داره میبینه؟ احتمال داره که نفسی که اول به ما داده میشه از قبیل اون طاهرهایی باشه که ما با مراقبت آخر به خدا تعلیم میکنیم. با مراقبت یعنی وقتی به کمال میرسیم همون نفسی رو تبلیغ میکنه اول گرفتیم. چه میدونیم اول چه نفسی داریم؟ من اول میگم نفس خالی از آلودگی گرفتیم پس طاهر بوده، نه، شاید نفس پر از خیرات گرفتیم فقط خلو از آلودگی نبوده، بعدن آلوده کردیم یکی یکی خیرات رو کشتیم، بعدم آمدیم سراغ خود نفس، نفس همه تاریک کردیم تا راهشو کاملش بستیم. شاید اینطوری باشه که از اول خداوند یک نفس پر به ما داد، طهارت به این معنا، نه که حالا بعدن به خدا بگم خدایا من اضافه دارم به تو پس میدم، نه که بعد جواب بدیم اضافه رو خود داده، اصلا نوبت اینا نمیرسه. از اول خدا نفس رو با همون اضافه به ما داد، ما اول آمدیم با کارهای خودمون اضافه رو از بین بردیم، بعد آمدیم اضافه دیگه باقی نمون دیگه، آمدیم سراغ خود نفس، شروع کردیم به خراب شدن نفس. معده وقتی غذا داشته باشه میره سراغ غذا، غذا رو حل میکنه، وقتی غذا نرسه طب گفته ها میره دنبال خونه خالص، دنبال خون خالص که بهترین خونه اونا رو میمیکه. یعنی اینطور نیست که حالا وقتی غذا نداشت بیاد به یه چیز دیگه خودش تریان کنه، میره کامل خوبی. این خرابی های ما اول میاد اون محتوای نفس ما رو نابود میکنه، بعد که محتوی تموم شد میاد سراغ خود نفس، میاد سراغ خود نفس، خود خون خالص رو خود نفس رو میشه. خب پس بنابراین هیچ ایرادی نداره که ما بگیم خداوند از اول نفس طاهره به معنای عالی به ما داد، حالا نفس طاهره به معنای عالی از من میخواد، نفس طاهره به معنای خالی از من نمیخواد، میگه همونطور که بهت دادم به من پس بده. این هم یه احتماله، من روی اعمال بچه فکر میکنم یه چیزایی میبینه که ما نمیبینیم، ولی بعد که بزرگ میشه یادش میره. شاید اینطوری باشه. ولی علاوه بر اون اول جواب، اولم جواب بدی نیست. خدا نفس خالی به تو داد طاهر، بعدیش هم خودش طاهر کرد، طهارت بعدی هم خودش داد. حالا میگه همونی که بهت دادم به من بده، نه اونی که خودت دادی، تو آلودگی دادی اونو نمیخوام، اونی که من دادم بده. اونی که من دادم یا نفس خالی بود یا نفس عالی بود، هر کدوم به تو دادم اونو به من پس بده. نفس خراب نبود، تو نفس خراب داری به من میدی. فتوت عبارت از اینه که نفس رو همون توی که بهت دادم به من برگردون. این خیلی سنگینه، به زبان آسان میاد. نفس رو همون توی که بهت دادم به من برگردون. خب حالا این تیکر بخونم، صفحه 409 سطح اول، باب الفتوه. قال الله تعالی انهم، یعنی اصحاب کهف، فدیتون، آمنو بربهم و عدم و زدنهم هدا. فتوت اسم است برای مقام قلبی که این صفت دارد، صاف شده از صفات نفس. نفس مرتبه پایین قلبی، یعنی مرتبه پایین قلب عقله، از عقل پایین تر نفسه. نفس منظورم نفس حیوانیه، نه نفس ناطقه. نفس ناطقه خود عقله، منظور از نفس نفس حیوانیه. شما باید از صفات نفس که نقصند و آلودگی هند و حیوانی هند، نفس صاف، قلب صاف کنید. قلبی که از این صفات خالص میشه، میشه قلب، میشه قلبی که مقامش و درجهش فتوت است. و ذالک صفا، صفا زیادت الهدا و عدل ایمان. ما با عقلمون ایمان میاریم، بعد این وقتی وارد قلب میشیم اضافه ایمان پیدا میکنیم، هدایت میشیم، اضافه ایمان پیدا میکنیم، یعنی ایمان در ما ملکه میشه، تثبیت میشه. تعبیر ایشون اینه که به جای تثبیت ایمان بگیم صفا، قلب صفا پیدا میکنه. که بگیم ایمان درش تثبیت میشه، چه بگیم صفا پیدا میکنه، هر دو شکیه. الفتوه اسم المقام قلبی که صاف باشد از صفات نفس. و ذالک صفا زیادت هداست بعد ایمان، که ایمان با قلب است، هدا که زیاده میشود با قلب است. ایمان با عقل است، هدا با قلب صاف. و لحاظا، لحاظا توجه کنید اشاره بشی داره، چون فتوت یعنی صفا و طهارت نفس، صفا و طهارت نفس، کلمه طهارت رو عمدن میارم، چون فتوت به معنای صفا و طهارته. چون خود حضرت وقتی حضرت موسی از ربش سوال کرد در باره فتوت، حضرت رب فرمود ان ترد نفسک الی طاهرتن کما قبل تهامنی طاهرتن. به همون نفی که از من طاهر گرفتی، به من هم طاهر برگردونی. این میشه مقام فتوت، یعنی قلب طاهر، یعنی قلب صاف. مقام قلب صاف و درجه قلب صاف میشه فتوت. نکته الفتوت، خب فتوت خب مقام بالاییه. این فتوت دارای یک نکته است، نکته یعنی خلاصه، یعنی تمام فتوت جمع کنی تو همین نکته میگنجد، که اگر به این نکته عمل کردی معلوم میشه به مقام فتوت رسیدی. نکته این است که برای خودت نسبت به هیچ انسان دیگر یا نسبت به هیچ موجودی دیگر فضلی نبینی. انسان نسبت به خدا و ملائکه فضلی برای خودش نمیبینه، انسان ها همه در مقابل خدا، خدا مگه الا ما شزه و ندر، همه در مقابل خدا خاضه هند، هیچ فضلی رو قائل نیستن. حتی ممکنه عملا یه تکبری بکنن، حرف خدا رو نپذیرن، در مقابل احکام رو بیستن، ولی میبینید که خودشون حاضر نیستن که بگن ما از خدا بالاتری، فضلی رو قائل نیستن. ولی نسبت به هم دیگر یا نسبت به موجوداتی دیگر احتمال این دارن که فضل قائل بشن، که بگه من از او بهترم. ممکن حالا بگیم انسان از فرس بهتره، حالا اینم خیلی معلوم نیست، ولی حالا فرض کن درست، انسان از فرس بالاتره. این انسان از فرس بالاتره، اینو خدا قرار داده که انسان از فرس بالاتره. من نباید بگم من از فرس بالاتره، اونی که خدا قرار داده اون هیچی، خودش میدونه این اونجوری خرچه اونجوری خرچه، ولی من بالاتر از فرسم، این نمیتونم بگم. اون چه خدا قرار داده بله درست، ولی من حق ندارم بگم بالاتر از اینم یا بالاتر از اون. خب این یکی از مراحل فتوت که من برای خودم هیچ فضلی قائل نباشم، نه فضل بر انسان دیگه، فضل بر هیچ موجودی. یکی دوم این که حقم برای خودم قائل نباشم. بعضیا بر خدا هم حق دارند، میگن که ما استحقاق داریم، مثلا این حق ما بر خداست، خودم داره حق ما رو میده. بعضی اینقدر بیادبن که در وقت مرگ بهشون گفته شد که چرا مثلا این حالی هستی، گفته این همه زحمت کشیدن، ثروت اندوختن، حالا که میخوام استفاده کنم خدا داره ما رو میبره. حالا به این عبارت نگفتم، عبارتی بی‌ادب‌تر از این گفته. خب مثل این که حالا حق داره بگردن خدا که طلبکاره. اینا خب افراد خیلی کمی هست، اما خیلی هستن که برای خودشون حقی قائل نیستن بر خدا، اما ایشون میفهمد حق برای خودت نسبت به دیگران هم قائل نباش. مثلا یه مثال خود ایشون بعدا میزنه، منطور نه به این صورت که من عرض میکنم. من آمدم پیش یه نفر، فرض کنی به من بی‌اعتنایی کرد، محل نذاشت، جواب من نداد، منم سرافکنده آمدم بیرون. خب حق به گردن این پیدا کردم یا اون به گردن من حق پیدا کرد، کدومه؟ هر چی باشه میگه من به گردن شخص داشتم، این حق منو ضایع کرد، حق من بود جواب منو بده. مصنف میگه نه، اون به گردن تو حق پیدا کرد، چون ببین تکبر تو رو شکون، نفس تو رو آورد پایین و این کم استفاده نبود که به تو رسون، خودش نفهمید چی کار کرد، ولی برای خب تو استفاده رسون، نفس تو شکوند، تکبر تو کم کرد. پس ملاحظه کنید هر جا که من حقی میبینم اون برشم باید حساب کنم، شاید اون حق داشته باشه، حق اونم بالاتر از حق من باشه. حالا حق من این بود که من جواب بده، حق اون اینه که یکی از صفات خراب منو شکونده، حالا ببینیم کدام حق بالاتره. خب حق اون بالاتره بر من. به این صورت اگه ما جهان نگاه کنیم، حالا مثالای بعدی هم میاد انشاءالله، به این صورت اگه ما جهان نگاه کنیم همه رو محق میبینیم، خودمون رو بدهکار میبینیم. پس فتوت این است که خودت برای خودت نسبت به هیچ موجودی فضیلت قائل نباشی، این یک، و حقی برگردن هیچ موجودی نبینی، بلکه ببینی که او برگردن تو حق داره. این خلاصه فتوته، ایشون میگه نکته فتوت، نکته من خلاصه است، نکته منه علامته. گاهی دیدین انسان در حال فکر کردنه، حالیش هم نیست، جای دیگه تو زنش نیست، همین نشسته یه دونه چوب هم دستش گرفته هم میکوب رو خاک، یه نقطه با این چوب رو خاک میذاره، یعنی علامت میذاره. اینه بهش میگن نکته، علامت گذاری. نکته یعنی با چوب دستیش یا با عصایش با هرچی روی زمین علامت گذاشت. حالا ایشون هم میگه نکته معنایش لغویش اینه، یعنی علامت گذاشته، و به معنای در واقع به معنای خلاصه شیه، یعنی تمام مقصود رو تو این علامت جمع میکنیم، یعنی یه مقصودی داریم همه مقصود تو این علامت جمع میشه. مقصود ما فتوته، این فتوت علامتی دارد، خلاصه ای دارد که تمام مقصود ما فتوت در اون علامت جمع میشه. اون علامت چیست؟ همین دوتا که گفتیم، یکی این که فضیلتی برای خودش قائل نباشه، دوم که حقی برای خودش قائل نباشه. نکته الفتوته ان لا تشهد لکه فضلا، نبینی برای خودت فضلی رو، ولا ترا لکه حقا، برای خودت حقی رو نبینی. در هر دو تعبیر رو توجه کنید، لا تشهد ولا ترا، نه لا تدرک لا تتصور، نبینی فضلی رو و نبینی حقی رو. یعنی اگر حقی داشتی، اگر فضلی داشتی، دیدنی بود، مخفی نمیموند. وقتی نمیبینی بس معلومشی نیست. وقتی میگم تصور نمی کنم چون غیبه، اما وقتی نمیبینم معنیش اینه که نیست، اگه بود دیده میشد. تو فضلی نبینی، نه که فضلی نداری یا حقی نداری، ما اینو کار نداریم. تو خودت برای خودت فضل و حقی نبینی، نه اینکه حالا اگه داشته باشی خدا فوتش نمی کنی، دستت میده. نکتت شیء خلاصته و ما هو المقصود منه، خلاصه شیء، نکته شیء، خلاصه شیء است و مقصود از اون شیء. که انه نکت و علم لیالم انه المقصود من ذالک شیء، گویا نکته شده و علمت به تفسیر علامت گذاشته شده، علامت و نشان گذاشته شده تا دانسته شود که همین علامت و نشان مقصود از اون شیء است، که در واقع حقیقت اون شیء و خلاصه اون شیء همین نکته است، که ما از این نکته به خود اون شیء پی میبریم. و اشرف الشیء منه، یعنی من الشیء، اشرف الشیء من الشیء یعنی شریفترین امری که درباره این شیء وجود داره. نکته این شیء شریفترین امری که در مورد این شیء وجود داره. کل انسان من العین، مثل مردمک از چشم. خب چشم خیلی مهمه، مردمکش مهمتره، مقصود اصلی مردمکه، چون بینایی به توسط اونه. البته عکس میرسه تو جلیدیه، ولی عبورش از مردمکه، بنابراین مردمک اساسه. خب مقصود من الشیء یعنی مقصود من العین، همین جزء اشرفش یعنی انسان است، انسان یعنی مردمک. فعل هذا اشرف خصال فتوت و خاصه فتوت، التي اون خاصه ای که بهات همتاز و انغیره ها، چون شن خاصه همینه که باعث امتیاز باشه.
چرا به مردمک انسان میگم؟
گفتن دی مشترک لفظیه، از واضح و ساده. واضح چرا به این گفت؟ چرا اینو بر طلا اطلاق شد، بر نقره اطلاق شد؟ بعد از بپرسیم حالا بر انسان اطلاق، انسان رو بر این موضوع اطلاق شده و مرد که مکه چشم رو اطلاق شده، بعد از اون بپرسیم. حتما اونم واضح اگه خدا باشه به ما میگه، واضح اگه خدا باشه، که معتقدیم واضح هم خداست، واضح تمام لغت خداست، بشر توانه این کارو نداره. اون تا حالا خدا گاهی بزنه نبی میندازه میگه برو بگو، گاهی بزنه انسانهای معمولی میندازه، این آدم یه چیزی بزنش میفته به عنوان لغت میگه، اون یکی یه چیزی جمع میکنه میشه یک زبان. یعنی همش از جانب خداست، واضح لغت خداست، نه واضح لغت خداست، همه کارا رو خدا داره انجام میده، همه کارا رو خدا داره انجام میده، هیچ کاری خودش انجام نمیشه یا من ممکن وجود انجامش نمیده، همه کارا باید منتهی به واجب بشه، از جمله همین لغت، وضع لغت. وقت پس انسان رو خدا وضع کرده، هم برای من هم برای مردم های چیچش. حالا چرا این کاری کرده نمیدونی، شاید هم یه مناسبتی بیتونیم درست کنیم، ولی اونی که ما مناسبتی که ما درست میکنیم در حد فهم خودمون، چه واسه مناسبت های بالاتر باشه. شاید وقتی چشم رو نمیبندیم آنچه دیدیم فراموش میکنیم، پس نسیان که برای ما انسان هست برای مردم ها که چشم هست. یا شاید اونسی که ما میگیریم شعر رو میبینیم باش معنوس میشیم، پس اونسی که برای هر انسانی هست به توسط چشم شه. بعید نیست که انسان رو انسان گفتن، مردم چشم انسان گفتن به خاطر نسیان. شما وقتی چشم میبندید خیالتون نسیان نمیکنه، خیال صورتی دیده شده هنوز داره، ولی چشم نسیان پیدا میکنه، دیگه نمیبینه. پس مردمک که چشم ناسیه، پس انسان مردمک که چشم انس پیدا میکنه و انسی که نفس من میگیره از طریق اونه، پس اونم انسان. در واقع انسان همین دوتا رو گفتن دیگه. انسان چرا انسان گفتن؟ بعضی گفتن چون ناسیه، بعضی گفتن چون صاحب انسه. همین دوتا در مورد مردمک چشم میتونید بگید. شاید به این مناسبت اسم مردمک چشم انسان گفتن. البته ما نمیدونیم چرا. اینا که میگیم چرا این اسم رو اینجوری گذاشتن، درک خودمون میدونیم. عضو رئیسی شاید مردمکی بهش میتونه انسان. تو خلائق هم بین خلائق جسمانی هم رئیس همه انسانی، به اون میگیم انسان، به این رئیس هم میگیم انسان. شاید اینا حرفای خوبیه، ولی حرفاییست که مربوط به این عالم ماست. بریم بالاتر از اون بالایی ها بپرسیم، شاید یه چیز بهتر به ما بگن. فعل هازا اشرف خصال الفتوب و خاصت ها التي بها تمتاز و انغیرها هو ان لا تشهد لنفسی که فضلا الا احد. احد در اینجا یعنی نه احدون من الانسان ها، احدون من الموجودات، حتی بر حیوانات هم حق نداریم خودمون ترجیح بدیم. و لا ترا لکه حقا که تو طالب و بهی احد، حقی که بتونی مطالبه کنی نباید بر خودت ببینی. این تو طالب و بهی احدن بیان حقه، چون حق قابل مطالبه است. ایشون میفهمد حقی که قابل مطالبه است بر خود قائل نباشی. بل تر الحقوق واجبت تن علیک للکل لا لک، حقوق رو برای کل موجودات ببینی که واجب بر توست، نه واجب است لک. واجب برای تو نیست که تو طلبش کنی، واجب بر توست که باید ادایش کنی. حق طلب نداری، حق وظیفه ادا داری. فإن من خصوصیت صفا، یعنی صفای قلب، شهود و فضل ناس، اینه که انسان فضیلت بقیه رو ببینی. اینجا تعبیر به ناس کرده. و محو و انانیت شیطنه و رعونت نفس و طوله ها، در اشاره به فنا میکنه. انانیت اضافه شده به شیطنت، اضافه اضافه بیانی است. تکبر کار شیطانه، قبل از اینکه خدا ما رو خلق کنه اون تکبر کرد. بنابراین به تکبر میشه گفت شیطنت، یعنی کار شیطان. به انانیت هم میگیم شیطنت. انانیت یعنی انه بودن، یعنی خود را دیدن، انه را دیدن، این میشه شیطنت، این میشه همون تکبر. ایشون میگه که باید محو کنی انانیتی را که عبارت از شیطنته، یعنی تکبری که در واقع شیطنت رو بذاری کنار. شیطنت فقط مال شیطان نبود، مال ما هم هست. میفهمد این شیطنت که از عبارت از انانیت رو بذاری کنار. و رعونت نفس، این محف بر سرش در میاد. رعونت در لغت ممنه بیخردیه، بیخردی نفس. اینه بذاری کنار. مرحوم نراقی در جامع سعادت تمام رذایل انسانی رو در دو رذیله جمع میکنه. میگه اگه از این دو رذیله خلاص بشی از همه رذایل خلاص شدی. یکی غفلت، یکی غرور. بعد غفلت در بین این دوتا، غفلت حاکمه بر غرور. منشأ غرور غفلته، منشأ غرور بیخردیه. تو اگه خودتو بشناسی هیچ وقت غرور نمی کنی، غافل از خودتی، غفلت از خودت داری، نفست نفسی بیخردیه. پس رعونت نفس است که انسان رو به سمت قفلت و تکبر یعنی غرور سوق میده. ایشون میگه محو کن اون رعونت نفس رو، بیخلدی رو نفس کن، ببین فکرتو به کار بنداز، ببین چی هستی، آیا اون مقدار هستی که باید دیگران افتخار کنی؟ و طولها، طول به معنای تواناییه، به معنای برتری هم میاد. حالا چه برتری چه توانایی؟ توانایی رو باید خودت نبین. انسان در سن جوانی یه ذره توانایی خدا بهش میده، بیشتر شلوغ‌کاریش در سن جوانیه، علت اینه که توانایی دیده دیگه. در سن بچگی که خب کارهای بچگی داره، اون ظلمای کذایی رو نمی کنه. تو سن پیری هم که افتاده شده نمیتونه کاری انجام بده، تو سن جوانی همه کارا رو انجام میده به خاطر یه ذره قدرتی که خدا بهش داده. حالا ایشون میگه قدرت و توانایی نفس نبین، بدان که این توانایی توانایی تو نیست، اگه مال تو بود ازت نمیگرفتن. محو کن اون طول نفس رو، اون توانایی رو محو کن. هر جا دست به کاری زدی بگو خدا یاور منه، نه من دارم این کار انجام میدم، من دارم انجام میدم تا با پشتوانی اله. اگه خدا دستش از پشت سر من برداره کار انجام نمیشه. با این صورت برای نفس قدرت قائل باشه، قدرتت قدرت خدا باشد، نه قدرتت قدرت خیشتن باشه. جبر رو نمیخوام بگیم، جبر رو نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم تو داری کار انجام میدی ولی دست خدا روشونته که داری انجام میدی، دستش رو برداره ببین چی کار میتونی بکنی. ما اینطوری داریم میگیم، خدا بهت اجازه داده کار انجام بدی ولی با تأییدی که خودش میکنه، نمیگیم کار خدا انجام میده. جب میگه کار خدا انجام میده، تو تا آمدی شروع کنی خدا انجام میده، تو فکر میکنی تو کردی، اینو جبره. ما اینو نمیگیم، ما میگیم خداوند کار انجام میدهد منتها به این صورت که من اقدام میکنم. البته اقدام من، نیت من، تلاش من همه از او رسیده، ولی همین کار بالخصوص هم که من در انجام میدم، من اقدام میکنم، اون دستش روشونه من میذاره میگه جلو، منم نتیجه میگیرم. پس محو کن طول نفس رو، یعنی در حسرت میخواد بگه خودتو نبین، نه فضلتو ببین، وقتی خودتو ندیدی نه فضلتو میبینی نه حقتو میبینی، راحت میشی، هم فضلی نمیبینی هم حقی نمیبینی، دو تا نکته ای هم که در فوتوبال لازمه به دست میبینی. وحی علی ثلاث درجه است، یعنی فتوت سه درجه داره. درجه اولاشو بخونی، درجه اولا سه تا مقتضا داره، اگر این سه تا مقتضا در ما باشند ما میفهمیم که درجه اولای فتوت رسیدیم. هم مقتضا هستند هم علامتند برای ما. اگر ما به درجه اولی فتوت برسیم این ستا کار انجام میدیم، پس وقتی این ستا کار انجام شد معلوم میشه ما به درجه اول فتوت رسیدیم. کار اولی دیگه ترک کنیم خصومت رو، ترک کنیم خصومت رو، با کسی دشمنی نداشته باشیم. ترک خصومت دو جوره، یکی این که خب بالاخره یه آدمی به ما فرض کنیم بدی کرده، دل ما رو رنجونده، خب یه خصومتی پیش آمده، ما خصومت رو ترک میکنیم. فردا که میمیش ما سبقت میگیریم به سلام، ازش اول پرسی میکنیم، اگر کاری مثلا مشکلی داره حل میکنیم. این ترک خصومت از ظاهره خوبه ولی کافی نیست. ایشون میگه باطنه هم ترک خصومت کن، تو دلت هم چیزی نباشه، نه که فقط در ظاهر باش خوشرفتاری کنی، تو باطن هم هیچ کدورتی ازش نداشته باش. این ترک خصومت علامت این است که تو به فتوت رسیدی. این یکی. دوم، اگر نسبت به تو یه لغزشی داشته تو تقافل کن. تقافل کن یعنی نه این که بگو بخشیدمت و نه حتی اظهار کن که بخشیدمت، طوری وانمود که اصلا نفهمیدم، اصلا نفهمیدم چه تو این لحظه شو نسبت من داشتی. مثلا فرض کن یه بدی گفت، ما اصلا جوری وانمود میکنیم که نشنیدیم، مثلا مشغول فکر خودمون بودیم، دروغ نمیگیم، نمیگیم نشنیدیم، میگیم مشغول کار خودم هم. مشغول کار خودم هم مثلا دارم مینویسم میخونم حواسم به خودمه، نمیگم حرف تو رو نشیده، مشغول کار خودم راست نمیگم. اون فکر میکنه مثلا نفهمیدیم. اینجوری تقافل کن، اگه لغزشی از او دیدی تقافل کن. این دوتا. سوم، اگر اذیتی از او به تو رسیده که دیگه نمیتونی تقافل کنی، براخره اذیت رو واصل کرده، تو نمیتونی بگی ندیدم، مثلا چاقو رو به بدن ما زده، دیگه نمیتونی تقافل کنی، بگی حواسم جای دیگه بود. اینجا ایشون میگه که نسیان کن، فراموش کن، عکس العملی نشون نده، نه عکس العمل ظاهری نشون ندی، عکس العمل ظاهری با باطن نشون ندی. در چنین حالتی به درجه اول فتوت رسیدی. پس درجه اول اینه که ما خصومت با کسی نداشته باشیم و همچنین لغزش دیگران رو نه تنها ندیده بگیریم، بلکه اصلا ازش تغافل کنیم. سوم اینکه اذیتی که باید ما باید شده فراموش کنیم. و در این صورت رابطه‌ای که این صاحبان فتوت با هم دارن تماشاییه. صاحبان فتوت با هم رابطه رو دارن دیگه بخیر، و به اینم دارن عمل میکنن، لغزش رو تغافل میکنن، اذیت رو فراموش میکنن، خصومت نه در ظاهر نه در باطن با هم ندارن. و چه جامعه صالحی از این صاحبان فتوت تشکیل میشه، جامعه ای که عرض میکنم تماشاییه، یا اگر بخوام تعریف کنیم زبان زده. وقتی جامعه مونم صالح باشه، در بحث نبوت فلسفه گفته میشه سگ نبی آمده که جامعه ما رو صالح کنه، نبی آمده جامعه رو صالح کنه. اشکال میکنه این اصلاح جامعه از یه پادشاه عادل هم برمیاد، تجم نبی نبود، نبی کارش بالاتر از اینه، نبی کارش اینه که ما رو در مسیر آخرت بندازه، که اون از پادشاه معمولی بر نمیاد. پس عدالت در اجتماع نباید بگیم کار نبیه، چون از وجود دیگران برمیاد. بله نبی این کارو میکنه، ولی اینکه آمده برای اینکه عدالت برقرار کنه نه. خواجه در اشارات بعد از اینکه کلام رو نقل میکنه همینو میگه، میگه اینکه به نبی نسبت دادید از حاکم اماره هم برمیاد، حاکم اماره، اماره با این. حالا البته ما اونجا میگیم منظورش از اماره یا شهر اماره عراقه، یا اماره یعنی هر آبادی، حاکم هر آبادی، که این از حاکم برمیاد، این دیگه نبی نمیخواست، بلکه نبی کارشونه. بعد جوابی که ما میگیم در دفاع از فلسفه اینطور میگیم، نبی کارش اصلاح جامعه است، چون مبنا و ریشه کمال همینه. اگر جامعه اصلاح بشه، انسان فرصت رفتن در مسیر الله پیدا میکنه. اگر جامعه به هم ریخته باشه، انسان محتاج، فکر غذاشه، فکر لباسش، فکر فلان چیزه. وقتی جامعه صالح نباشه، همش دلهوره های چیز دیگه داره، این اصلا فرصت پیدا نمیکنه که سمت آخرت بره. نبی آمده راه رو برای آخرت باز کنه، که انسان بیفته تو مسیر، وقتی بیفته تو مسیر هدایتش کنه. ولی پادشاه عادل نمیتونه این کار رو درست انجام بده، برفض انسان رو بندازه تو مسیر، دیگه در بعد از اون نمیتونه هم با انسان بیاد، نمیتونه کمک کنه که انسان این مسیر رو طی کنه. بنابراین فلسفه درست گفتند که نبی آمده که جامعه رو اصلاح کنه. اصلاح جامعه خیلی مطلب مهمیه، چون مقدمه است برای آخرت. اون ما بعدش رو نگفتن، چون معلوم بوده. آقا غزالی اشکال میکنه بر مشو، که شما نبی رو چی میخواد؟ مشو هم جواب ندادن، ولی جوابشون همینه که ما نبی رو برای اصلاح جامعه میخوام تا اصلاح جامعه وسیله و مقدمه بشه برای کمال. و کمال از عهده نبی برمیاد، از عهده دیگر برمیاد. این جوابشه. حالا در بحث ما که الان میگیم فتوت جامعه رو اصلاح میکنه، آیا فتوت جامعه رو اصلاح میکنه و ما در همینجا میمونیم یا در جامعه اصلاح شده به سمت بالا میریم؟ اون برای ما مهمه. فتوت اصل و ریشه رو بر ما درست میکنه، ما بر این مبنای صالح بنا رو میچینیم و میریم تا به درجه فنا برسیم، تا اون کمال لایق انسانی واصل بشه.
سوال
اینکه
با اون تعلیم مسیحیت سوال میباره که یک سیری زدن یک طرف صورت بکنست طرف این کم برگرد و تا اون طرف هم میتونه بکنست. ولی آمین اسلام این رو نمیدیم کنست این کسی خصومت کرد، ظالم ظلم کرد یا سریعات نشونده شد.
بله، البته با ایده اهل سنت هم اصلا در میاد که اونا معمولا حاکم رو کاری به این که عادل باشه یا نباشه ندارن.
بله، شما فهمید که این با تعلیم، این حرفای مصنف اشاره با تعلیم مسیحیت میسازه که میگه اگه این طرف صورتت سیلی زد اون طرف دیگر هم بگید سیلی بزنه. این هم داره همینو میگه، چطور ما هم داره همینو میگه. شما این فهمه در اهل سنت هم همینو میگه، میگن حاکم هرچی گفت گوش بده، میخواد عادل باشه میخواد نباشه. ولی ظاهرا اینطور نیست. ما نمیگیم اگر سیلی زد طرف دیگر بگیر سیلی بزنه، ما میگیم اگر سیلی زد سیلی رو ندیده بگیر. نمیگیم طرف دیگر بگیر سیلی بزنه که اون پر رو بشه، تو ندیده بگیر که اگر انسان است، اگر ذره انسانیت دارد خجالت بکشه. قهرن انسان خجالت میشه. شما ملاحظه کنید با یه نفر با شما بد رفتاری کنه، در ظاهر خوش رفتاری کنید، بعد میگه تو خجالت میکشی، از ما عذرخواهی میکنی، چه مثل که اصلا دست پای ما رو ببوسی که من خطا کردم. انسان طبیعتش اینه، نه که دوباره یه ظلم کنه این دیگه من معلوم نیست چه انسان وحشیه. اگه بخواد ظلم کنه اون همونطور که فارابی گفته باید دست نیرو انتظامی. خود فارابی میگه در جامعه نیروی نظامی لازم است برای این گونه افراد، ولی یه فردی هست هر چه از روز خواهی میکنی هر چه باش خوش رفتاری میکنی باز این کار خود انجام میده. خب این که انسان نیست، این بعید نیست باید داده بشه دست نیروی نظامی یا یه جور دیگه باید نصیحت بشه. وقتی هم نصیحتش کردم اون از اون چه که او کرده نباید انتقام بگیره. هر سر اینه که کار او رو باید چیزون جواب بده. کارو رو با مدارا جواب بده، نه کارو رو کار جواب بدم که پر رو بدم حساب رو نمیدیم. دیگران رو اصلاح کنیم بالاخره معلم دیگران باشیم، اینجا از اون طریق وارد میشیم، حالا یا با نصیحت یا با چیزی دیگه یا خود بالاتر از نصیحت. اینا دیگه ما بقیش رو نگفته ایشون. جامعه رو باید اینجوری صالح، بعد اگه صالح شد یه همچی اتفاقاتی افتاد چه کنیم؟ خب اون دیگه در بلد گفته شده دیگه، در اداره بعد در اداره بیت که اینا جزء حکمت‌های عملیه در اونجا بحثش گفته شد. مطلب است که اذیت یعنی اذیت جدی می‌کنه این رو می‌کنه الا عربی ظاهر انقدر لا تاسمه خصومت ظاهری بر حقت نداشت خوزایی نداشت یعنی چه الات خیبه هو به دوهر مرتبهش میکنی بروشدهی قدری بکنی. یه که خصومت ظاهری نداشتن به معنی مطالبه نکردن. دوم میگه لا تختر به باری که ان لک حق علیه حقا باطنن. این باطنن قید لا تختره، یعنی هم ظاهرن حقتو ندیده بگیر و مطالبه نکن، هم باطنن حقتو ندیده بگیر نه به ذهنت خطور کنه. هر دو رو درست کن، هم ظاهرن لا تو خاصم یعنی مطالبه نکن، هم باطنن لا تو خاصم یعنی به ذهنت خطور نده. روشن مطلب دیگه. این ظاهران قید حق نگیرید، قید لاتخاصه میگیرید، اما توی که باطنه رو قید حق نمیگیرید، قید وقت رو یعنی خصومت ظاهری به مطالبه کردن تو مطالبه نکن. خصومت باطنی نداشته باش. خصومت باطنی این است که به قلبت خطور نده. خصومت باطنی اینه که به قلبت خطور بدی. حالا میگیم خصومت باطنی نداشته باش یعنی به قلبت خطور نده. این عبارت مهمه. حق ممکن حق مالی باشه، شخصی تمام زندگی ما رو کلاهبرداری کرده، خب ما به گردنش حق بده کردیم، این حق رو مطالبه نکنیم، در دلمون دیگه باشیم. خب این باشیم که خیلی جالب میشه برای کسی که حق میبرن، خیلی جالبه، میاد دوزی میکنه آشکار، بعد میگه خب وظیفه اینه که حقیه، من نداشت باشه، حتی مطالبه هم نکنه، چک می نویسه بعدم چکش برگشت میخوره، یه حق مطالبه نده، کتابت اختصار میکنه، انسان کامل باید از حقش بگذره. اینجا یه خورده به مشکل میخوریم. گمان میکنم منظور مصنف و شارح این باشه، مطالبه کردن فقط تذکر نیست، مطالبه کردن پیامده ایم داره. ایشون میگه اون رو نداشته باش، خشونت و فلان، ولی تذکر بهش بده و ازش به صورتی بگیر. اما در این حال بازم حقی که برای ما شرعاً گذاشته شده اینجا داره نادیده گرفته میشه. اینا من ننظرشم همیه، فتا اون کسیست که از حقش بگذاره، مالتو خورده بلش کن. این اینو میگه، میگه فتا اگه میخوای فتا باشه اینطوری باش، حکم شرعی اینه که جایزه بری مالتو مطالبه کنی، ولی اگه بخوای به مقام فتوت برسی از مالت بگذر، مطالبه نکن. نه مطالبه با خشونت نکن، اصلا مطالبه نکن. بنابراین این کلام برای کسی که میخواد صاحب فتوت بشه، نه برای کسی که میخواد مسلمان بشه. مسلمان حق داره، بهش اسلام حق داده که مطالبه کنه. البته حق کینه توزی به بدل گرفتن نداره، اما حق مطالبه داده. برای اینکه کلام اینا رو درست کنیم، از شدم مطالبه رو دیگه جوریه معنی کنیم، و اگه مطالبه به معنی خودش باشه باید بگیم که اسلام حق مطالبه داده، اینا در مقام و فتوت میگن مطالبه نکن. حق مطالبه داری، ولی حق تو لذیده بگیر، مطالبه نکن، اون وقت میشی فتا. اینطوری باید بگیم، فاینکه ازا اخترت حقه که بالبال، می فهمد که بالاخره اگه تو حق تو هی بده، این دلیل بر اینه که حق تو باطنن هم ندیده بگیر، دلیل این اینو میگه، اگر تو یه وقتی به دلت خطور دادی حق تو، بالاخره این دل شما رو بالاخره معتقد میکنه، ملزم میکنه، متقاعد میکنه که تو حق داری، وقتی حق داشتی در پی مطالبه خواهی رفت، باطنت ظاهرت هم خراب میکنه. فَإِنَّكَ اذا اخترت حقک بالبال فقط جعلته خصما لك في نفسك. ضمیر جعلته بودن که دومون احد که گفتیم در دو خط قبل گفتیم الله تو خاصم احدن، جعل قرار دادی اون احد رو خصما لك، منتون نه خصم در ظاهر بلکه خصم در نفس. و ما این رو هم اجازه نمیدیم، یعنی فتوت این اجازه نمیده که شخصی رو در نفس خودت خصم قرار بدی. بل ین بقی ان تتروکه و تنسا، زمیر تتروکه و تنسا رو به احد بر نمیگردونی، نمیگیم اون احد رو ترک کن و نسیان کن، نه باشم رابطه برقرار کن، فراموشش نکن. ان لا ان تتروکه و تنسا زمیر رو برمیگردونی به حق، انکه ازا اخترت حق که بلوال تا آخر، ولی ین بقی ان تتروک اون حق رو به تنسا اون حق رو، نه تتروک و تنسا اون احد رو، با اون حد لازم نیست فراموشش کنی، حتی میتونی باش رابطت رو ادامه بدی، اما حق تو فراموش کن. و این صدر ان اخی که زلتون این لغزش فعلکه، نه به حکم اسلام بلکه به حکم فتوت که کمال اون اسلام است. به حکم فتوت اینه که تتقافل آنها، خودتو به غفلت بزنی از این زلت، یعنی چنان واقع شد بودی تو اصلا متوجه این زلت نشدی، اما وجه شوی بخشی کنش سلم ترها، گوی این زلت ندیدی. حتی لا تهوج او، به طوری که محتاج نمی کنی این اخی خودت را الالعوض، ولا تهوش او به وحشت نمی دازی او را. یعنی وقتی تغافل کردی اون دیگه برای سنگینی عذرخواهی نیست، ولی وقتی تغافل نکنی به سبب ممکنه ببخشی، ولی این شخص که به تو بدی کرده این سنگینی رو تحمل میکنه که باید بیاد پیش تو عذرخواهی بکنه و به وحشت میندازی، چون عذرخواهی کردن یه نوع وحشت توش هست. انسان وقتی میخواد به یه سمتی بره با شجاعت میره، وقتی میخواد بره از یه نوع چقدر خودش کوچیک میکنه، حالت وحشت داره، بالاخره وحشت دادم کوچیک میکنه، وحشت دادم جمع میکنه. این وقتی میخواد بره سمت عذرخواهی وحشت میکنه. نه شما اینکه خودتونه به غفلت زدید باعث نمیشه تو وحشت کنه و اقدام کنه به عذرخواهی، نه سختی عذرخواهی رو داره نه وحشت هین یا قبل از عذرخواهی رو داره، اصلا از اول راحت میشه روشن داره. حتی لا تو وجود، تو خودتو به غفلت بزن به طوری که اون اخیک را محتاج نکنی به عذرخواهی و او رو به وحشت نندازی. و این تنس و ان تنسا، اون کار سوم، علامت سوم این درجه اولای فتوت این است که تنسا عزیت صاحبک، اون عزیت که از طرف مصاحبت بهت رسیده فراموش کنی. نه تنها اذیتی که صاحب و مصاحبت و رفیقت کرده، بلکه فراموش کنی اذیت کل من آزاد، ولی مصاحبت رو نباشه، داشته رد می شده اذیتی کرده و رفته، مصاحبت رو نبوده، ولی باز اذیتش رو فراموش کن. حتی یسفو، خب این خیلی عبارت جالبیه، خیلی عبارت جالبیه. انسان وقتی دلش پر از دیگران باشه تا میخواد شروع کنه به فکر کردن، اون دلپری یه جوری حمله میکنه به آدم، شیطان دیگه، شیطان از وسایل استفاده میکنه. اون دلپری چی شاید یاد من نبوده یادم میاد، تا میخوای ذهنتو خالی کنی به سمت خدا بری، بلافاصله اون دلپری ها رو میاره ذهنتو مشغول میکنه. ولی وقتی دلو خالی کردی ذهن دیگه مشغولیت نداشت، وقتی بری سمت خدا، شیطان دستاویز و وسیله برای مشغول کردنتون نداره. نظر راحت و دل خالی به سمت خدا میری، افکار دیگه به توجون نمی کند. خیلی حرف جالبیه، اما شاید یادم بتونی این کار بکنه. حتی یعنی فراموش کنی تا صاف شود وقت تو. وقت عبادت از حالی است که انسان در وقت رابطه پیدا کردن با خدا براش حاصل میشه، اون وقت صاف شود و صحبت که صحب مع صاحبه، که در اینجا صاحب منظور خداست. البته میتونید صاحبه که هم همون بگیری که در اول خط گفت تن سا عذیت صاحبه که تا رابطت با این صاحبت صاف بشه. اینم یه حرف خوبیه، ولی خب این یه ذره دمدستیه، بالاترش همون سیار شده عبادت ایشون با هر دوی سازه، چه بودی داره چه عبی داره، که ما هر دوی اراده کنیم، هم اولی اراده کنیم هم دو بود. توجه کنیم به عبارت، در خصومت لفظ احد را آورد، ذلت اخیر را آورد، بعد از یاد لفظ صاحب آورد. این سه تا لفظ از بالا عام اهمیت پایین خاص میشه. احد خیلی عامه، روشن، اخیک چه مصاحبت باشه چه نباشه، ولی یه خورده پایین تر آمد، ولی خلابت هم دینت باشه هم چیشت باشه تا بشه اخیک. یا لااقل باید انسان باشه تا از جهت انسانی بشه برای درک کرد. همتون هممون پسر بچه های حضرت آدم از برادریم با نه برادر دینی، برادر اونجور. اما وقتی میرسه به صاحب رفیق خاصش میکنه، اون ولی با هیچ خود نداره باشه، خصوص میشه یه کسی که من ارتباط نداره، ممکنه که دیگه نتیجه برش من آید بشه، من با اون خصومت نداشته باشه. دوم لغزشه، لغزش ممکنه از رفیق من اتفاق بیفته، ممکن یه نفر کنار من داره عبور میکنه، رفیق من نیست، اتفاقا دستش داشت تکرم خصوص کنه، یعنی اتفاقی افتاد که میتونه بافو کنه اینجا مثلا بی رفیق میتونه بافو کنه، اون چون اگه خواهد عذاب باید اون شخص که اون فرصه رو نمیده بگه لغزشه، یعنی فیلم منه پسر رو چون از بالا اومده خواست پسر رو میشه خصومت با این نباید باشد بش یا در مورد برادران نادیده گرفته شد یا مورد تغافل شد عذیتا در مورد مصاحبه این فردا میخواد با تو رفیقه، فردا میخواد تو باشه، تو اگه دل انصاب کنی چه بریم باشه یا رفیق باید تو زفر رفقات رو بیا. خب این درجه اول است، درجه سگان